سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و گرم و نبهاری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران حمله گزمای حکومت به زنان و دختران ایرانی همچنان ادامه داره در بعضی از مناطق تهران و برخی از شهرهای کشور. مردم به حمایت از دختران و زنان هموطن خود برخواسته و با ماموران حکومتی درگیر شدند و دختران ایرانی رو از چنگ این ماموران نرینه و مادینه حکومت آزاد کردند. اجازه ندادند ماموران حکومتی دختران ایرانی رو به زندانهای ولایت فقیه منتقل کنند. این همه در حالی است که ولی فقیه و کارگزاران او به جنگ بیش از 4 دهه خود، چه در دوران خمینی ولی فقیه اول و چه در دوران علی خامنه‌ای، همچنان ادامه دادند با هدف تحمیل اخلاق مندرآوردیشان، اما هنوز موفق نشدند. همزمان اطلاعات تازه‌ای درباره چگونگی قتل نیکا شاکرمی منتشر شده است که در جریان اعتراضات سال پیشتر به قتل رسید. بی بی سی ورلد، بی بی سی جهانی انگلیسی زبان از اخبار و اسناد تازه‌ای رو منتشر کرده، از کسانی که نیکا رو بازداشت کردند، شکنجه کردند و مورد آزار جنسی قرار دادند. این اسناد نشاندنده گستردگی رفتار وحشیانه است که اینان، اشغالگران ایران، با دختران و زنان ایرانی و دیگر زندانیان سیاسی داشته و دارند. نیمه نخست برنامه میهمان ما خانم میترا جشنی در تورین، ایتالیا، نقاش، هنرمند نقاش و فعال سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید خانم میترا جشنی.
درود بر شما میفرستم جناب چالنگی گرامی. درود میگم و آفرین میگم بر ملت شجاع ایران که به رغم تمام رنجها و مشقاتی که در طول این 4 دهه تحمل کردن، همچنان محکم ایستادن برای بازپسگیری میهنشون.
خب میبینید که همچنان بعد از 4 دهه این اقدامات ادامه داره. این نشوندنده چیه؟ یعنی موفق نشدن این حکومت هست در این که اخلاق تحمیلی خودش رو نتونسته برقرار بکنه، اونم همزمان با حمله ناکام به اسرائیل. اینو چطور ارزیابی میکنید خانم جشن؟
نشون دهنده این هست که حکومت اصلاح ناپذیره. ببینید، فرصت‌های خیلی زیادی به جمهوری اسلامی از طرف کسانی که دوست داشتن این پایه‌های این نظام برقرار بمونه و در قالب اصلاحاتی، تغییراتی در قوانینش انجام بگیره داده شد. اما این حکومت ثابت کرد که نخست این که مردمی نیست. یعنی مردم ایران، شما گزارش‌ها رو بهتر از هر کسی در جریانشون هستین که چقدر این روزها در زیر فشار اقتصادی هستن، برای مایحتاج و برای سبد روزانه خودشون دچار مشکل هستن. حکومت این هزینه های گزاف و گرانی رو که برای سرکوب دختران و زنان ایرانی، برای گسترش گشت های ارشاد و پلیس های اخلاقش داره میکنه، برای اینکه بتونه پروپاگاندای حکومتیش رو گسترش بده چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، میتونه صرف تأمین هزینه های معیشتی ملت ایران و همینطور بهبود روابطش با کشورهای غربی، برای اینکه بتونه فشارها رو از روی ملت برداره انجام بده. در عوض تصمیم گرفته که گروهی متحجر رو تربیت بکنه که بر طبق ایدئولوژی اسلامی خودش به خیابانها بریزن، و همون سنگری رو که در برنامه شما بارها راجع بهش صحبت کردیم، یعنی حجاب رو به عنوان یک سنگر پدافندی خودش حفظ بکنه، گاهی عقب نشینی کنه اون رو خالی بکنه و گاهی هم بیاد جلو در صحنه و برای قدرت نماییش در مقابل ملت ازش استفاده کنه.
خب ببینید، رضا شاه نسبت دادن که واقعیت نداره. در جریان کشف حجاب، اون چه کشف حجاب نامیده شده، مؤکدن با تأکید به تمام کلانتری ها دستگاه دولتی دستور داده شده، اسناد هست مدارک هست، که حق خشونت با زنان رو ندارید، حق خشونت با زنان ندارید. چند موردی که پیش اومد سر از خود بازداشت شدن، تنبیه شدن و همه این دار در واقع. و دیدیم موجی از حمایت بانوان بوده در کشف حجاب، همراهی با اون چه که رضا شاه پهلوی پیشنهاد کرده بود و به اجرا درآورده بود. اما الان ببینیم برای همین هایی که میگفتن حجاب جز فرهنگ میبخشید ایرانی هست، هم از آخونده و غیر آخونده کارگزاران غیر آخونده حکومت، الان برای برقراری حجاب 4 دهه بیشتره با خشونت و با قتل و کشتار و شکنجه با مردم رفتار میکنن، و از این بابت نظر شما رو جویا هستیم در عرصه به اصطلاح مردمانی که همچنان مسلمان موندند و معتقد هستند و اینها، نشانی از اعتراض نمیبینیم، حتی غیر دولتی ها، غیر حکومتی ها، روحانیون غیر حکومتی.
بله، این رو به 2 بخش میشه تقسیم کرد پاسخ مسئله ای رو که شما مطرح کردید. بخش نخست این که برمیگرده به این که خب مرام و روش زمامداری در دوران پهلوی و از همون روزهای نخستینش، یعنی روزهای اصلاحات رضا شاه بزرگ، و مرام و روش جمهوری اسلامی و زمامداران اون کاملا متفاوت است. درست هستش که هر دو زمامداران هر دو دین اسلام رو به عنوان دین رسمی کشور پذیرفته بودند، اما نگاه رضا شاه به اسلام یک نگاه سکولار بود و نگاهی که به ملت ایران داشت به عنوان وارثان یک تمدن و یک فرهنگ با شکوه، نگاهی بود که اونها باید از جهان نه تنها عقب بمونن بلکه بتونن پیشتاز جهان مدرن و فلسفه جدیدی برای زندگی باشن. بنابراین تلاشش بر این بود در کنار اینکه اصلاحات رو انجام میده، اون کرامت انسانی رو برای فرد ایرانی حفظ بکنه. اما در مورد زمامداران جمهوری اسلامی، اینها همون روشی رو دارن که خب قرنها هست ایدئولوژی خود اسلام داره در کشورهای اسلامی از همون روزهای نخستینش پیش میگیره، به رغم اینکه در بسیاری از کشورها میبینید زمامداران اونها تسلیم دنیای جدید شدن، تسلیم کرامت انسانی شدن. اما بخش دوم پرسش شما این که ببخشید میشه به بخش دوم یه بار دیگه پرسشتون رو بطرح؟
بله، ببینید موضوع اینه که در میون روحانیون غیر حکومتی واکنشی ما نمی‌بینیم از این بابت.
بله،
بفرمایید.
کاملا درست میگید. من فکر میکنم باز این برمیگرده به اون مسئله بسیار مهمی که روحانیون غیر حکومتی، خیلی که البته کم هستن اما همه هستن، جزئی از همون قشر خاکستری ایران به حساب میاد. ما به این علت که الان حاکمیت روحانیت برقرار هستش، فکر میکنیم که روحانیون میتونن اون نقش ویژه که در تاریخ گاهی انجام داده بودند رو پیش بگیرن. اما واقعیت اینه اون روحانی که جزی از حکومت نشده حتما نمیتونه یک روحانی مبارز یا یک شهروند مبارز و کنشگر باشه. ما یک مشکل بسیار بزرگی که در ایران داریم و در خیلی از کشورهای جهان هستن این هست که ما یک قشری داریم که این قشر معمولا سوار بر کنشهای اجتماعی میشن، نه اینکه خودشون کنشگر باشن.
بله، من دیدم دختر آقای طالقانی، آخوند طالقانی که به مالکش حکومت در اوایل بعد از حکومت به اصطلاح منتسب شده بود از طرف مردم یا نامیده میشد، آمده و توصیه کرده که این رفتار درست نیست و اینها و آنها، یکی از دختران آقای طالقانی. بهرحال خب ببینید، خیلی از فرهنگ ایران گفته میشه، خیلی با غرور گفته میشه. بحث من الان اون نیست، بحث من این هست که در کشوری مانند ایران بر سر دختران زنان چون این ظلمی جاری هست بیش از 40 سال هست. نیکا شاکرمی رو گوشه ای هست از جنایات بسیار بسیار زیاد این حکومت. دختر نازنین ایرانی رو بازداشت میکنن، آزار جنسی و و و و و بعد میکشن، در خیابون جسدشو میندازن. این ظرفیت تحمل و اعتراضاتی هست بدون تردید. هر از چنگا اعتراضاتی هست، هر از چنگا برخوردهایی هست، من خودم اشاره کردم در مقدمه، ولی این از طرف دیگه هم تحمل تا این حد، این از کجا میاد؟ این همه تحمل در برابر چنین تحقیر و چنین رفتاری؟
من فکر میکنم این میزان تحمل عادی نیست و همینطور خوب هم نیست، یعنی از جنس یک صبر، از جنس صبر و شکیبایی نیست. یک بخشش برمیگرده به این که خب به هر حال یک خستگی تاریخی بر روی دوش ملت هست و یه پیشینه ای هست که شاید باز کردنش در اینجا مجال نباشه. اما من میخوام اشاره کنم به سخنان زندانی سیاسی که بارها مهمان خود برنامه شما بودن، خانم فاطمه سپهری بزرگوار. ایشون یک جمله ای دارن که ملت ایران بیدار بشید، و این جمله ایشون به عنوان فردی که سالهاست دارن خیلی مستقیم رو در روی حکومت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایستادن، واقعا تکان دهنده باشه. یعنی اینکه داره میگه مردم شما در خوابی هستید، در یه خواب ناآگاهی هستید که باید بیدار بشید. من امیدوارم صدای این بانوی شجاع ایرانی تنین انداز بشه بر میهنمون و تکان بده، چون بسیاری از عزیزانی که فرزندان خودشون رو و جگرگوشه های خودشون رو در طی اعتراضات چند سال اخیر از دست دادن، شهروندان عادی بودن که شاید در بسیاری از موارد تلاش میکردن که حتی مدارا بکنن، اما نتیجه رو دارید میبینید. این موجی نیست که فکر کنید فقط یک عده خاص رو در خودش فرو میبره و غرق میکنه.
خب خانم جشنی، حالا در ایرانی هم داخل کشور هر کاری تونستن فعلا تا این لحظه کردن، انجام دادن، نظر فرصتی، ولی اون چی که باید باشه هنوز نیست قطعا. در خارج ایران با امکاناتی که هست مخالفان چه حرکتی میتونن بکنن؟ خبر دارم که شما اخیرا در نشستی بودید. چه اقدامی میتونن بکنن؟ چه و چرا پیگیری وجود نداره در مخالفت هایی که انجام میدن در برابر حکومت فقیه، و چگونه میشه به یک پیگیری دست پیدا کرد در برابر آنچه که در ایران بر سر هموطنان جاری هست و میره؟
ببینید، مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور یک امر بسیار مهم رو باید در نظر بگیرن، و اونم این هستش که درسته که چی میگن دست ما کوتاه و خرما بر نخیل هست، درسته که ما نمیتونیم تا حد زیادی در درون تحولات داخلی ایران تأثیر گذار باشیم، به این علت که هم وضعیت سرکوب در داخل ایران خیلی سنگینه و هم اینکه واقعا نمیشه از مردم توقع داشت که نسخه از خارج از کشور براشون پیچیده بشه و در داخل اونا اجرا بکنن به عنوان موتور. اما این رو باید در نظر بگیرن، هر نشستی که برگزار میشه، هر کلامی که در این تلویزیون ها گفته میشه، همین صدایی که شما الان دارید منتشر میکنید، میتونه عده ای رو آگاه بکنه. در کنار اون بارها به مسئله این که ما باید در کنار هم یک صدای رسایی باشیم برای این که یک سعی بکنیم افرادی رو که به نام اپوزیشن اما تلاش کردن در تمام این سالها با گرفتن فاندها و پولهای کلان به نوعی وضعیت مردم ایران رو در بازی و فریب بیشتری فرو ببرن رسوا بکنیم، نه فقط از طریق برای مخاطبان ایرانی، حتی برای سازمانها و نهادهایی که به اینها فاند میدن. باید ما این نهادها رو تلاش بکنیم قانع بکنیم هزینه‌ای که مثلا شما دارید میدید برای یک کمپین بیخاصیتی که دوتا اکانت توییتری باز بکنه، 4 نفر رو به فحاشان اضافه بکنه و هیچ تغییر و هیچ گونه دگرگونی در داخل ایران به وجود نیاره، باید شما به عنوان کسانی که دولت مرد هستید توانایی دارید سازوکاری پیدا کنید برای هزینه های کارگران در داخل ایران. باید بتونید که کمک بکنید که مردم در داخل ایران حمایت و ساپورتی جهانی داشته باشن تا دلشون گرم باشه. باید حکومت رو با تحریم های هدفمند، نه تحریمی که سفره مردم رو کوچیک کنه، با تحریم های هدفمند و با ایزوله کردنش تحت فشار بگذارید که نتونه از طریق جهانی و بین المللی راه های تنفس داشته باشه که اون فشار رو بر روی مردم بیاره. کارهای بسیار زیادی هستش که ایرانیان خارج از کشور میتونن انجام بدن. و جناب چالنگی یک نکته ای را من بگم، من با فردی صحبت کردم چندی قبل که شاید دوست نداشته باشم من نامشون رو اینجا بیارم، فردی بودن که از حکومت بریده بودن و پیوسته بودن به جنبش ایرانگرایی و ملی مردم ایران و خیلی هم شرایط بسیار حتی دشواری داشتن. گفت من فرزندم، گفتم چی شد که این کارو کردی؟ گفت من فرزندم بابت تمام این اتفاقاتی، تمام این شبکه‌های تلویزیونی، صحبت‌هایی که زده میشه، یک روز سر سفره به من گفت پدر تا کی می‌خوای نونت رو به خون مردم بزنی؟ و من دیدم من تا کی به فرزند خودم میتونم دروغ بگم. بنابراین فکر نکنیم که این صحبت‌ها، این نشست‌ها، این بحث‌ها و کارهایی که انجام میشه بی نتیجه بوده.
و قطعا نتیجه داره. ببینید بحث مثلا این از این جنبشی که شما اسم می‌بریم ملی‌گرایی، چرا همچنان چش به اقدامات دولت‌های دیگه بسته است؟ چرا قدرت خودش اجازه بدید؟ اجازه بدید خانم جلشنی. چرا این توانایی رو در خودش نداره که بتونه یک نیروی قدرتمند اثرگذار باشه، فارغ از هر گونه ایدئولوژی سیاسی که برای خودش محفوظ محترم هر کسی داره؟ حول قضیه ایران چرا یه همچین قدرتی رو نمیتونه به وجود بیاره برای خودش که بقیه هم بیان سراغش تابعیت به حساب دنبال کنن اثرگذار باشه دیگه؟ مثلا فرض کنم وزارت خارجه آمریکا این مماشات با این حکومت نکنه، به این آقا آینده‌ای نداره این حکومت، چون این نیروی عظیم هست چه در داخل چه در خارج. بفرمایید.
شما با توجه به سابقه کار ژورنالیستیتون خیلی بهتر از من میدونید برای فروپاشی یک حکومت‌هایی چندین عامل لازمه. اما اینکه چرا، یعنی اون بخش اپوزیسیون و مخالفان خارج از کشور توان این رو تا به حال نداشتن، حق با شماست. ما باید ضعف خودمون رو بپذیریم، باید بپذیریم گرچه ما ملی‌گرایی و ایرانگرایی روز به روز در ایران داره فراگیرتر میشه و یه بخشش هم به همت عزیزانی بوده که خارج از میهن تلاش کردن، اما هنوز این جنبش ایرانگرایانه توانایی بسیج رو در داخل ایران نداشته. نمونش برخی نیرو، یک از دلایلش برخی از نیروهایی بودند که جزی از همین جنبش بودن در داخل ایران، تلاش کردن که بسیج عمومی کنن اما در اثر فشارها از کشور خارج شدن. این ضعف‌هایی هست که باید جناب چالنگی ما باید برای راه کار پیدا کنیم.
من ببینید خانم جشنی، من حرف من نیست که بیان در خارج در داخل سازماندهی کنه، در خارج ایران این بایدها چگونه عمل میشه؟ باید این بشه، باید آن بشه، چگونه به یک تشکل واقعی منتهی میشه؟ به طور مثال من اشاره میکنم، مثلا پادشاهی خواهی، سلطنت طلبی، مشروطه پادشاهی خواهی، همه اینو یک حرفه و ایدئولوژی هم نیست. پادشاهی خواهی، مشروطه خواهی، ایدئولوژی مارکسیسم که نیست که، هر که استنباطه یه ساختار حکومتی است. چرا یه تشکل قدرتمند مثلا فرض کنید پادشاهی خواهی وجود نداره؟ هر اصلا داخل رها کنید فعلا، یه تشکل قدرتمندی که در عرصه بین المللی قابل توجه باشه، تشکل میگم نه شخص. بفهمید.
ببینید این کاملا حق با شما هست. در بخش راست میانه و همینطور بخش پادشاهی خواه این ضعف وجود داره. من فکر میکنم راهش، یعنی چطور میشه این کار رو انجام داد، یکی باید بر پایه گفتمان و گفتگو باشه. ما باید بتونیم راهکاری پیدا کنیم که مقابل هم بنشینیم، با هم گفتگو کنیم، در معرفی خودمون صادق باشیم و تلاش بکنیم که بر اساس وجدانگرایی و خردفرضی راهکارهایی رو برای همکاری با یکدیگر پیدا بکنیم. بخش دوم هم من فکر میکنم برمیگرده به اون سازمانهای کلانتر و بزرگتری که دور تنها وارث پادشاهی ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی حلقه زدن و شوربختانه این حلقه انقدر مستحکم و انقدر باز هم نبوده که بتونه افرادی رو در درون خودش جذب کنه و خودش رو بزرگ کنه، بلکه یه حالت انحصارگرایی به وجود آورده. این اون بخش ضعف هست که من فکر میکنم امروز بسیاری از پادشاهی خواهان با من هم نظر باشند و در اون بخش عملگرای پادشاهی به شدت داره تلاش میشه که یک حلقه قدرتمندی برای پیشبرد گفتمان طیف راست انجام بگیره.
خب ببینید، شما مثلا کلماتی که به کار میان، صفاتی که بعد بسیارم خوبه، حالا در سیاست چه اندازه موثر است من نمیدونم، نمیدونیم الان مجال شاید نباشیم، اینکه صادق باشن، اینکه همه اینها، خب خیلی کسان میتونن خودشون رو صادق نما به قول معروف نشون بدن، بیان حضور داشته باشن، حتی در میون پادشاهی خواهان، در میون جمهوری خواهان، در میون چپ، در میون راست، سازمان های اطلاعاتی بیان با یه همچین ماسکایی، در خود اطراف محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران انواع و اقسام آدمایی بودن سینه جر میدادن در پادشاهی خواهی و بقیه. اینا راهن از اینجا شاید نگذره، از یه جای عملی تر بگذره، از جمله گذشته ی آدم ها که در دموکراسی مهمترین موضوعات هست، نیست؟
کاملا درست میفرمایید. یه بخش بسیار مهم میشم در مورد راستگور بودن و صداقت، همین برمیگرده به گذشته. اتفاقا یکی از موضوعات مهمی که شاید، چون من فکر میکنم خود جناب شهرام همایون یک گزارش ویژه‌ای تهیه کردن، من نمیخوام که خیلی باز کنم، اما یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این نشست مطرح شد پیشینه
نشست بود. میشه توضیح بدید اولا؟ چون زیاد توضیح ندادید در مورد کدوم نشست.
همون توضیحات خلاصه‌ای که خود جناب همایون هم گفتن در برنامه‌شون و من هم به عنوان یک شرکت کننده میتونم بدم، این نشست در دو روز در شهر کادیس برگزار شد و افرادی از چند طیف راست و پادشاهی خواه و راست جمهوری خواه و همینطور تا از طیف چپ در این نشست حضور داشتن، نمایندگان حداقل از افرادی بودن که فردی شرکت کرده بودن اما میتونستن یک گفتمانی رو نمایندگی بکنن، حالا در طیف خودشون و در گروه خودشون. نخستین روزی که این نشست برگزار شد، تمام گفتگوهای این نشست بر حول اشتباهات اپوزیسیون و نقد سازنده بر روی اپوزیسیون بود. یعنی تمام افرادی که اومده بودن، چه طیف خودشون رو و چه طیف مقابل رو، چه در جبهه چپ و چه در جبهه راست، تلاش کردند که نقد بکنن. نقدها گاهی بسیار بیرحمانه بود اما با زبانی فاخر و با تلاش برای سازندگی که ما کجا اشتباه کردیم، چرا اشتباه کردیم و چه کاری باید کرد. و مورد مهم دیگه همین پیشینه افراد بود. خب خیلی از عزیزانی که اونجا حضور داشتن این مسئله رو مطرح می‌کردن که باید گذر کرد، باید عبور کرد، نباید راجع به گذشته افراد به هیچ عنوان صحبت کرد، باید گذشت. اما یک جوانی هم اونجا بود که جالب بود، این جوان در واقع نمایندگی نسل زد رو داشت، جوان ایرانی بود که سیاسی هم نبود اما بسیار باهوش بود و همین صحبت شما رو میگفت که میگفت پیشینه افراد میتونه کمک بزرگی باشه واکاویش و بررسیش برای اینکه ما اون اشتباهات رو دوباره تکرار نکنیم.
سپاس بسیار داریم. در کدوم کشور؟ شهر
اسپانیا، شهر کادیس. بله.
و این نشست ها ادامه داره؟
بله، من حداقل چیزی که دیدم در اون نشست، حتی تاریخی هم برای نشست بعدی اعلام.
خب من اگر به گذشته اشاره میکنم، قطعاً این روند تحول، تغییر عقاید هست، خیلی متداول است در دموکراسی ها. اما درسته که گفته میشه سیاست بی اخلاقه، که اینطور نیست البته، ولی یک اصول ثابتی وجود داره. اگه قرار باشه هر دنبیل باشه، امروز تیر خلاص زن فردا معلم دموکراسی، این نخواهد شد، جایی نخواهد رسید. میتونن بیان و گذشته خودشون رو کنار میذارن راه دیگری رو، ولی باز هم حتی در یک امر ساده مثل رانندگی در یک گاراژ، وقتی یک راننده اتوبوس رو یک بار برد در دره مثلا دیگه رانندگی رو بهش نمیسپرن، میگن درباره شیشه ها رو پاک کن یا هر کار دیگه. اینا معنا داره در دموکراسی ها. سپاس از شما خانم میترا جشنی، هنرمند نقاش و فعال سیاسی، با سپاس و با امید به دیدار شما در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، وضعیت اقتصادی در ایران، خود شما عزیزان در ایران بهتر از هر کس در جریان هستید. سفره مردم عملا از فردای انقلاب دست های تازهی وارد سفره مردم ایران شد. اگر پیش از انقلاب دست های بخشنده مردم ایران بر اساس هر اعتقادی به ملایان پولی می رسوندن، نزورات و یا هرچی که بود، روزها و هفته ها و ماه ها و سال هاست، بیش از 4 دهه که ملایان عملا بر سفره مردم ایران نشستن و مردم ایران حاشیه نشین، پس سفره گسترده مردم ایران نفته. فقر بیداد میکنه در ایران و طبقه متوسط قدرتمند پیش از انقلاب عملا نابود شده. طبقه تعریف پذیر اقتصادی، طبقه متوسط ایران. میهمانی داریم تا لحظات دیگه، آقای البرز سلیمی، کارشناس امور اقتصادی از آلمان، تا لحظاتی دیگر. آقای البرز سلیمی میهمان ما هستند، کارشناس امور اقتصادی در کل آلمان و در عرصه اقتصادی صاحب نظر که از طریق رسانه‌های اینترنتی حضوری فعال دارند، از جمله در تالار البرز که کارشناسان دیگری هم همراه ایشون هستن در کانال تلگرام، که امیدوارم چون چه علاقمند هستید سری به تالار البرز بزنید. برای نخستین بار هست که میزبان ایشون هستیم. خوش آمدید آقای سلیم.
درود به شما جناب چالنگی گرامی و به بینندگان و شنوندگان ارجمند شما، در خدمت شما هستم.
آقای سلیمی، از هر فرصتی که پیش اومده حکومت فقیه مالن که کارگزارش دولت فقیه هست، اینها استفاده کردن برای بازی با ارز، و این اتهام متوجه این دولت و این مجموعه هست که از این طریق عملا نرخ ارز دست خود حکومت بالا پایین میبره، یک مقداری پولای جاری در مملکت رو جمع میکنه با هدف پایین آوردن تورم یا هر هدفی هست. تو چه اندازه نقش داره این حکومت دولت در بازی های ارز در این؟
خب ببینید جناب چالنگی عزیز، مسئله ارز یک مسئله کهنه است. همین امروز هم اگه یک نگاهی به تعداد ارزها، نرخ ارزهای گوناگون بکنیم، ارز بودجه‌ای داریم که 31,000 تومانه، که معلومم نیست که در بودجه 1403 ارز یورو رو حساب میکنن 31,000 باز گذاشتن یا دلار رو 31,000 تومان ارز بودجه‌ای. بعد ارز ترجیحی داریم که 28,500 تومنه، ارز نیمایی داریم که الان همین امروز 43,000 تومنه، ارز آزاد داریم که بیش از رفته بود تا نزدیک 70,000 تومن، الان دوباره برگشته به کانال تقریبا حدود 63,000-64,000 تومن، و بعد یک ارز دیگه داریم که با انتظارات تورمی تنظیم میشه. اون ارز در واقع با حباب طلا، یعنی قیمت ارز پایه‌ای هست، برابری هست که طلا در بازارهای ایران فروخته بشه، که این بیشک 75,000 تومنه. یعنی اگر شما قیمت طلا رو با حباب 8 میلیون تومن یک سکه رو حساب بکنید و اون رو با قیمت جهانی دلار و یورو حساب کنید، وقتی که قیمت طلا در بازارهای داخل به فرض یک سکه 43-44 میلیون تومن به فروش میره، در اون صورت یه یورو، یه دلار باید قیمتش حدود 75,000 تومان باشه. پس بنابراین ما همین امروز چند نوع نرخ ارز در بازار داریم و این فاجعه در واقع در دوره های برخی از کارشناسان مطرح میکنن که دولت عامل اینه، ولی این هم هست هم نیست. در یک دوره هایی که به ویژه در ماهای دیماه بهمن و نزدیک پایان سال که هست، به خاطر اینکه کسری بودجه خیلی بالاست، اینها باید نرخ تسعیر ارز رو بالا ببرن و یک سود کلانی در یک دوره انجام بدن، ولی در دوره های بعد دولت اصلا انگیزه چنینی نداره. این گزارش بسیاری با تحلیل بسیاری از کارشناسان داخل و در بیرون و حتی کارشناسان جهانی، دولت همواره عامل با گرانی ارز نیست. عامل گرانی ارز به طور تاریخی در واقع شاخصه های اصلی رشد نقدینگی است، تورم و شاخصه های دیگر اصلی تحریم هاست و مسائل دیگری که اون، اما این که در این وسط دولت گاهگاهی بهرار ازش سود میبره این واقعی است. اما این که در شرایط کنونی که اینها یک بازی با نوسان ارز کردن، حدود 3 هفته پیش ارز رسید به قیمت دلار رسید به قیمت حدود 70,000 تومان و همون دوره‌ای بود که حمله شده بود و این اساس در واقع تحریم و یا حمله نظامی نیست، اساس اون بحران‌های داخلی است، یعنی نرخ مزمن تورم و نقدینگی که الان رسیده به بالای 8000 تریلیون تومان که تا پایان سال هم همین طور رشد شتابانی داره. بنابراین ماجرای ارز که الان اینا بعضی از دوستان در داخل کشور از بیرون از جاهای دیگه میپرسن، شما سلیمی شما گفتید که ارز میره بالای 70، چطور شد دوباره رسید پایین 65؟ من در اینجا از طریق به هر حال رسانه شما عرض میکنم این الان یک بازی دولت هست و دولت این با یک شوک دیگری روبرو خواهد شد و بیشک در داخل هم گفتند به بالای 75,000 تومان خواهد رسید و این طولی نمیکشه. جناب شارنگی،
خب آقای سلیمی به تورم حتما میرسیم، ولی قبل از اون این وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات دلار یک امر مثبتی است؟ دو، تا چه اندازه هست حکومتی که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و کارهای دیگه، یعنی ما اینو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی مردم در کازرون، مسجد سلیمان بنده و مسجد سلیمان ایران، در ایزه، در شمال، در همه جای ایران یک تکونی میخوره، یه حرفی زده میشه، یه اتفاقی میفته، روی سفره اونا اثر داره. این وابستگی به چه شکله و اهمیتش چقدر هست؟
بله، وابستگی جناب شارنگی، وابستگی اقتصاد ما به دلار یا به یورو یا به ارزهای غربی، همچنان که اینها بارها گفتند که یوان یا اینکه حتی مثلا ما با روبل میتونیم تجارت بکنیم، با روپیه تجارت بکنیم، ما دور میزنیم دلار و یورو رو، این حرفا رو زیاد گفتند. نه تنها در اقتصاد جهانی در واقع دلار و یورو، یعنی این حرف اول رو میزنه و هنوز هم در قسمت تجارت و مبادله بیش از به یقین 60% وابسته به دلار هست بازارهای جهانی و 20% به یورو. یعنی ما بازارهای غربی، آمریکا و اروپا، بیش از 80% ارزهای مبادله‌ای رو در اختیار خودش داره. بنابراین یوان، یورو، روپیه و همه ارزهای حتی منطقه‌ای که در ریال یا به هر حال درهم، اینها نقش بسیار کوچکی دارن. اما اینکه چرا ما هنوز به رغم تمام این وابستگی‌هایی که در این 6-7 سال اخیر به خاطر تحریم‌ها پیش اومد، همچنان اقتصاد ایران غربی است و به هر حال اونها نتونستن علارغم این وابستگی ها ما را در راه دیگه ببرن، به فرمایش جناب علی وقتی یه تکانی میخوره در بازارهای داخلی، یه تکان روی دلار، یک بار قیمت ارز یا به هر حال یورو و دلار برمیگرده به قیمت بسیار بالا و سفره‌های مردم اینطور میشه. و حتی موقعی که اینها فنر ارز رو فشرده نگه میدارند، ولی وقتی که ما میبینیم یک حادثه ایجاد میشه، سفره‌های مردم بر اساس ارزی که گران شده هست و انتظارات تورمی که در پیش هست تنظیم میشه، دلار رو فنرش رو پایین نگه میدارن. اما ما میبینیم که دلار به فرض الان یه فرش 3-4 هزار تومانی داره، و چند روز بعد، یک هفته بعد، این نشان میده خودش رو. بنابراین وابستگی ما به اقتصاد غرب یک وابستگی قدیمی است و این اقتصاد به رغم همه اینها یک اقتصادی است که ساختارهای بنیادیش هنوز وابسته به امریکا و اروپا است. اگرچه رابطه مبادله‌ای ما با آلمان خیلی کم شده یا با برخی کشورهای دیگر اروپایی، ولی این بنیادهای این اقتصاد هنوز بنیادهای غربیه. این در یک دوره‌ای به ما کمک خواهد کرد که ما بتونیم بعد بازسازی بکنیم. تا مدت دیگر این خواهد ماند.
خب البته در دوره دو ابرقدرتی ایران جزء اردوگاه غرب بود، اردوگاه آمریکا بله. همه اینا از وابستگی اقتصادی، یعنی رابطه اقتصادی و همه اینا که فرمودید، ولی دلار ثابت بود. یعنی وابستگی به خودی خود شاید مشکل نباشه، شاید یعنی از اعضای جهانی هم در ارتباط با دلار دارن عمل میکنن، از جمله ین ژاپن یا بقیه. ولی الان میبینیم دلار سالیان سال نرخش حدود 7 تومان بود، الان به این شکل در اومده. یعنی این دو وابستگی رو، این دو مرحله از وابستگی رو شما مقایسه میکنید، به ما چه خواهید گفت؟
آره، ما اگر بخوایم در واقع وابستگی ما به جهان شرق، یعنی این دو کشور شرق که دیگه امروز معنا نداره، ولی به هر حال به چین و روسیه رو بخوایم بگیم، چون سوسیالیسم به هر در چین که یک سرنوشت دیگه پیدا کرد، در شوروی هم که سرنوشت دیگر، ولی به هر حال به این دو بلوک قدرت رو اگر بخوایم ببینیم، من اگر یک مثال خیلی کوتاه بخوام خدمتتون بگم، این روزها بحث بزرگی در ایران هست که کرمان خودرو و در واقع شهر کرمان و پکن یک رابطه نزدیکی به هم دیگه پیدا کردن. 8 میلیارد دلار صادرات جنس‌های بنجل اتومبیل چین بازارهای ایران رو در خودش گرفته. 8 میلیارد دلار، و این 8 میلیارد دلار 3.2 میلیارد دلارش در شهر کرمان 3 تا شرکت در واقع خودرو این پول رو گرفته. و عجیب اینه جناب چالنگی عزیز که اینها اجناس بنجل رو، اول نفت رو به ما میفروشن، بعد دفاکتو به ما میگن که ما اینقدر دلار به شما دادیم، بعد میان تو بازارهای داخلی ما اجناس بنجل رو به ما میدن، همون پول رو از ما دوباره میگیرند. یعنی یک بازی فوق العاده پیچیده، وابستگی مضاعف داریم ما با حتی به بازار چین. در گذشته ما با غرب نفتمون رو به غرب، به آمریکا یا به هر کشور دیگر غربی اروپا صادر میکردیم، ما آزادی معینی داشتیم، ما دلارهای خودمون رو یا اورو یا هر چی رو میگرفتیم، اون وقت حق اختیار داشتیم، به قول ما اینجا در آلمان اپسیون داشتیم، اختیار حقوق مالکیت ما و تصرف دارایی و درآمد ما برای ما مونده بود. امروز ما اون قدرت رو نداریم، یعنی ما وابستگی مضاعف داریم، یا اقتصاد پایاپای هستیم که اونطور در مسکن، در نساجی، در خود همین خودرو، در اجناس دیگر، به هر ترتیبی اینا سعی میکنه. چین یک نوع تله دوگانه است برای اقتصادهایی حتی مثل ایران.
خوب، بعد همونطور که فرمودید، اشاره کردید که این هست، اقتصاد ایران عملا بخش عظیمیش در دست چینی هست، حتی از آفتابه گرفته تا پارچه عمامه سر ملایان حکومتی و غیر حکومتی رو از چین وارد میکنن. عملا سر و ته این حکومت و گردانندگان حکومت، حاکمان این حکومت، کارگزارانش دست چینی هاست. میرسیم به تورم. بارها ادعا کردن تورم رو ما تونستیم مهار کنیم، همین دولت ابراهیم رئیسی تورم رو تونستیم مهار کنیم، و نرخ تورم واقعی رو نمیگن. من قیمت هایی که میخونم واقعا بعضی وقتا شک میکنم درست این قیمت ها، مثلا قیمت یک کیلو گوشت اینقدر، قیمت یک شونه تخم مرغ اینقدر، و چطور میتونم بخوام؟ حتی از آمریکا هم گرونتر، از آمریکا هم گرونتر. واقعا این تورم از شما بیشتر میشه وضعیتی داره برای.
بله، خب جناب چالنگی، تورم از سه طریق در اقتصاد ایران میتونه تورم شکل بگیره و حتی شتابان رشد بکنه. ما امروز با گزارش هایی که در سال پیش دادن، تورم رو همش 42% میگفتند، در حالی که بارها از سوی اقتصاددانهای داخلی و ما در خارج در برون مرز گفتیم که این رقم رقم دروغی هست. اخیرا مشخص شده که اینا فردی رو جای یک درس خوندهی که از لندن در صندوق بین‌المللی پول نماینده ایران بود، یکی از این امام صادقی ها رو از این دانشکده‌های بنجل خودشون رو که اقتصاد اونجا میخونند و اینا، به هر حال یکی از اونها رو فرستادن جای اون تحصیل کرده غربی یا از لندن. و این تمام گزارش ها رو ما مدت ها بود دنبال این بودیم که ببینیم چه دستی در صندوق بین‌المللی پول این کار رو میکنه. الان حتی اسمش رو شخصش رو مشخص شده، الان گفتن در رسانه‌های داخلی. و این فرد در واقع گزارش ها رو به نحو بسیار بسیار همون شکل پیچیده ای که در ایران خاندوزی و برزین و مخبر انجام میدادن، این فرد باید کاملا این رو به خورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میداد. و در عرض این چند ماه اخیر ما میبینیم که بارها بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گزارشاتی مخدوش دادند و ما بارها این گزارشات رو نقد کردیم. نه ما، منظورم هم داخل و هم خارج، به خاطر اینکه اینها در واقع نرخ رشد نقدینگی رو، و چون ارز در واقع دلار در بازار قیمتهای گوناگون داره، حتی گاهی اوقات میگفتن که تولید ناخالص داخلی بالای 1,001 تریلیون دلار، در حالی که الان 388 میلیارد دلاره، یعنی سه برابر میکردند. بعد نرخ تورمی که بعدها خودشون در داخل ایران بانک مرکزی اعلام کرد 52%، الان اینها میگفتن الان 30 و خورده ای درصده. تمام مدت اینها گزارشات مخدوش دادن. کار یه زمانی میگفتن شوروی تبل میزنه میگه من دارم تولید میکنم، اینها فقط دروغ تولید میکنن، هیچ گونه تولیدی در واقع وجود نداره. بنابراین تورم میتونه بر اساس در محور تقاضا صورت بگیره، میتونه در محور عرضه، یعنی عرضه کالاها، تولید کالاها صورت بگیره، و عوامل تورم میتونه انتظارات تورمی باشه. اگر تورم تقاضای مردم باشه، یعنی پول زیاد در دست مردم، اون رو میتونن با سیاست انقباضی نقدینگی، مثل الان که سیاست انقباضی دارند، رشد نقدینگی جلوش گرفتند، پول در دست مردم کمتر هست، حقوق کارگران رو کم کردن که مردم کمتر در واقع دنبال اجناس داخلی برند. به این ترتیب با سیاست انقباضی نقدینگی میتونند در محور تقاضا تورم رو کنترل بکنند. اما تورم ایران در محور تقاضا نیست. تورم ایران یک خصلت بسیار پیچیده داره. دو عامل اصلی دیگر، یعنی عرضه، در واقع تولید کننده در ایران ورشکسته است. و ضمناً اجناسی که بر اثر واردات وارد میشن، بسیاری از جنس‌های ایران تولیدات دوگانه در یک سیکل کمپلکسی، یک سیکل مضاعفی در ایران تولید میشه. به این دلیل با انتظارات تورمی بالا که در داخل ایران هست که به نرخ ارز مربوط میشه، و ضمناً محور تقاضا، محور عرضه، که تولید در ایران دچار ورشکستگی است، تولید خودرو ورشکسته است، نساجی ورشکسته است، لبنیات در ایران ورشکسته است، شما هر جا برید مسکن در ایران دچار ورشکستگی است. بنابراین ما در تولید ناخالص داخلی و در محور عرضه با مشکل روبرو هستیم. و کنترل تورم در این شرایط امروز در واقع ایران که محور عرضه فوق‌العاده تأثیر داره، کاری است بسیار دشوار. اینها این کار را موفق نخواهند شد در سالهای آینده. اگر بمانند باز یک سال دو سالی، این امر بسیار دشواری برای دولت‌های آینده در داخل.
ببینید بعد از انقلاب خب ساختار اقتصادی پیش از انقلاب جناب سلیمی در هم شکسته شد، شما در جریان جزئیات هستید، و بنی صدر آمد اقتصاد تویده و بقیه موضوع. الان ساختار اقتصادی در ایران آیا ساختار وجود داره؟ و این مکانیزم ما میبینیم فقط تولید فساد میکنه، یعنی که دزدی درش خیلی راحته. همین خبر امروز هست که آقای بابک زنجانی زندانش از هر چی که بود حکمی بود الان به 20 سال تقلیل پیدا کرده، میلیاردها رو برداشته، میگن برگردوندن ثروتشو و بقیه خبرهای مربوطه بابک زنجانی. یکی از کسان بسیارن، بسیارن کسانی. این ساختار چه هست اساسا؟ ساختاری وجود داره؟ یا اینکه من بارها اشاره کردم، تعبیر من این هستش که به شکل اشغالگرانی که آمدن یک کشور اشغال کردن، اون هم در قرنهای گذشته، صدر اسلام یا قرنهای دیگه، هنوز دارن همونطور به شکل قنائم نگاه میکنن به ثروتهای ملی مردم ایران. و اینه که نتیجه میشه همینی که میبینیم. چه هست از نظر شما مطلع میشه؟
بله، فرمایشتون خیلی. این سال جناب شارنگی داریم 45 سال که در دوره‌های مختلف ما نگاه بکنیم، از زمان جنگ که اینها در واقع اقتصاد دولتی بزرگ، بخش بزرگی از اقتصاد سالم دولتیه، با بنیادهای خوبی پیریخته شده بود زمان پهلوی دوم. این اولی اقتصاد تا حدود زیادی در دست برحال دولتی ها وجود داشتن، اما پیهای اقتصاد خصوصی، سرمایه خصوصی ساخته شده بود و امکان این داشت که مراحل رشدمون بعدم پیش بره. ما اقتصاددانهای بزرگی داشتیم در اون دوره، شما خودتون اطلاعات کافی در این زمینه دارید. در اون دوره وقتی اینو گرفتند، اقتصاد در دست به سرعت وارد بنیادهای گوناگون شد. یعنی کاملا اون بحث انفال که الان اینها یک عده میکنند، یعنی بنیاد شهید، بنیاد نمیدونم، همه در دست از طریق ولی فقیه رفت زیر یک، در واقع فقیه، یک سلطان، یک حالا هر چی که توضیح میدیم. بعد در سالهای بعد وقتی که از حالت اقتصاد جنگی در اومد، به تدریج یک دوره با تعدیل‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی سعی کردن که اینو یه نوع آزادسازی و بعد خصوصی سازی رو شروع بکنن. همزمان کنار اقتصاد دولتی به بخش تعاونی ساخته شد و بعد به تدریج در دهه 70 و 80 سعی کردن اون چیزی که بعدها برخی از چپنوایان میگن که این در واقع خصوصی شده، لیبرالی شده، اینها همه تراهاته. واقعیت اینه که در ایران یک بخش خصولتی بزرگ، یک راندخارانی هستند که این اقتصاد در واقع یک اقتصاد رانتی و خصولتی، و اینکه خصوصی ها و مافیا ها، یعنی بخشی از نهادهای دولتی مثل بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، در دست اونجا دست خانها بوده که قدرت دولتی و نظامی رو داشتن. اینجا سپاه پاسداران بیش از 60% رو داره. اما یک نکته فوق العاده مهم در اینجا جناب شارنگی عزیز مطرح میشه. اقتصاد ایران 100 سال بود که اقتصاد نفتی بود، یعنی نفت محور بود. امروز به دلیل اینکه نفت به دلایل تاریخی، به دلیل تحریم ها وضعیت خودش از دست داده، از اقتصاد یا دولت محور نفت تبدیل به اقتصاد مالیاتی شده. اینا در ایران میگن اقتصاد مردم محور شده، یعنی مردم الان اومدن در واقع از گرده مردم دارن نیمی از هزینه عمومی بودجه ایران، میدونیم که از مالیات داره تامین میشه، در حالی که فقط 600 خورده هزار میلیارد تومانش داره از نفت تامین میشه. تازه اونم اینا شک دارن که این نفت میتونه وارد بشه این آی درآمد یا نه. یعنی اقتصاد دولت محور، نفت محور، تبدیل به مالیات محور شده. ما اقتصاد نفتی دیگه در ایران نداریم. این خصوصیت از لحاظ اقتصاد سیاسی جناب علی گفتید، یعنی در واقع اشغال و وابستگی مضاعف به کشورهای چند کشور، رانت دولتی، انحصارات بزرگ، ولی از لحاظ ویژگی‌های دیگر باید ببینیم که این اقتصاد و این یک گرهگاه بزرگ این هاست که اینها رو در سالهای آینده به شکست قطعی خواهد کشون. چرا؟ چون مردم قدرت ندارند که مالیات بدند. و این در ونزوئلا هم پیش نرفت و یا در بعضی از کشورهای مشابه.
بله، همونطور که اشاره کردن، اقتصاد مالیاتی شده و بهرمندان از این اقتصاد، بهرمندهای کلان از این اقتصاد هم کسانی هستن که به هر حال دست و پای ولی فقیر رو میمالن. و دیدید که و میبینیم که چه پولهایی رو به اروپا، آمریکا، کانادا منتقل کردن. خبری که من اینجا دارم جز خبرهای دروغ و اینها هست، استقبال کم سابقه سرمایه‌داران 103 کشور از ایران اکسپو. در ایران در شرایطی هست، یعنی ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی رغبتی به سرمایه گذاری درش هست؟ یکی این، اگه کوتاه بفهمیم ممنون میشم، چون پرسش بعدی هم ضمناً این هستش که آینده چشمانداز رو چه میبینید؟ آیا امکان بازسازی اقتصاد ایران در چه شرایطی به اصطلاح میشه بهش فکر کرد؟ با این حکومت؟ ابدا. با چه حکومت؟
هم ایران، هم شادنگی، هم ایران اکسپو و هم حضور ما این روزها در نشست اقتصادی ریاض. اقتصاد ایران و دیپلماسی اقتصادی در ایران سال هاست که به دلیل تهاجم ما به چند کشور همسایه کاملا فلج شده و سرمایه‌دار خارجی چه در زمینه نفت که یکی از انرژی که یکی از قسمت‌های اصلی در واقع خیلی میتونست جذاب باشه، نه در اون عرصه و نه در هیچ عرصه دیگری. کوتاه عرض بکنم ایران حتی بنگلادش استراتژی اقتصادی داره که نساجی رو رشد داده. هر کشوری در جهان امروز یا باید دیجیتال باشن رشد اقتصادیشون، یا باید اقتصادهای سنتی، یا باید یه شاخه‌ای رو در اقتصاد توسعه پیدا کنن در اونجا قدرت خودشون رو در تثبیت کنن. ما استراتژی اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی ما فلجه و هیچ چشم اندازی براش وجود نداره. این در این قسمت. در قسمتی که شما فرمودید که آیا امکان بازسازی وجود داره، اقتصاددانها اگر فعال سیاسی باشن نباشن فرق نمی کنه، اگر به عنوان یک اقتصاددان یا اهل اقتصاد آدم بخواد نگاه کنه، تا زمانی که واقعا یک چنین رژیم هایی با اقتصاد، این استراتژی اقتصادی، اون دیپلماسی اقتصادی در FATF، در سویف، در بنیادهای جهانی در هیچ جا ما حضور نداریم و بعد مهمتر از همه در 7 کریدور راه‌های جهانی که از منطقه گذشتن همه ما را جناب شارنگی دور زدند. یعنی ما در هیچ راه آب راه‌ها و راه‌های خشکی وجود نداریم و این ضربه بزرگی است. اما اگه یک اراده درستی شکل بگیره، دیپلماسی اقتصادی تغییر بکنه، قطعا ایران کشوری است همچنان نیرومند.
سپاس بسیار داریم از شما. سپاس بسیار داریم. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. چنانچه بینندگان عزیز مایل هستن از نظرات آقای سلیمی و تحلیل‌های ایشون بهره‌مند بشن و مطلع بشن و همراهان ایشون در کانال تلگرام تالار البرز، همراهان ایشون هم من فکر کنم مجاز باشم اسم ببرم، آقای مرتضی انواری، آقای جهانگیر لقایی، آقای جمشید اسدی و کارشناسان صاحب‌نامه دیگر در تالار البرز در کانال تلگرام میتونید مراجعه کنید در اونجا و تحلیل های دوستان و گفتگوهای اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی نامبرده رو در اونجا ببینید. سپاسی دوباره از شما جناب سلیمی کل آلمان.
سپاس از شما جناب شادنگی عزیز.
سپاس بسیار داریم از همراهی شما عزیزان. به کانال یوتیوب من نیز سری بزنید، با شما نیز در اونجا راهی رو که در پیش داشت و داریم ادامه خواهیم داد. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.